صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر اخبار افغانستان جهان و برنامه آشیانه گزارش های داریم در مورد این که رئیس جمهور با ما امشب برنامه آغاز خروج قوای امریکا را از افغانستان اعلان میکند. مناقشات و مشاجره ها میان مقامات افغان و امریکایی در آستانه انتقال مسئولیت ها به قوای افغان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان و جهان که سید فتح محمد بها تهیه کرده است.
با سلام، نخست سرخط خبرها. قرار است رئیس جمهور اوباما امشب برنامه آغاز خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان اعلان کند. در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در مربوطات منطقه جانی خیل ولسوالی ظلمت ولایت پکتیا، 5 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگر بازداشت شدند و یک افسر قوای پاکستان به زن داشتن ارتباط با گروه‌های تندرو اسلامی بازداشت شده است. این هم مشروع خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است امشب در سخنرانی تلویزیونی خود برنامه آغاز خروج قوای آمریکا از افغانستان را اعلان نماید. این سخنرانی ساعت 4:30 صبح پنجشنبه به وقت کابل مستقیما از طریق تلویزیون‌های آمریکا به نشر می‌رسد. خبرگزاری‌ها از قبل مقامات آمریکایی خبر می‌دهند که رئیس جمهور اوباما اعلان خواهد کرد که در سال جاری 10,000 عسکر آمریکایی را از افغانستان خارج خواهد کرد که 5,000 آنان در همین تابستان این کشور را خواهند کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در مربوطات منطقه جانی خیل ولسوالی ظلمت ولایت پکتیا، 5 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت داخله با پخش خبرنامه گفته است که در جریان این عملیات مقدار سلاح و مهمات و 4 اراده موترسایکل نیز به دست آمده است. طبق خبر دیگر، نیروهای پلیس تا 24 ساعت گذشته 11 حلقه ماین و مقدار از سلاح و مهمات را از ولایت های قندهار، زابل، لوگر، میدان وردک، خوست، هرات، اروزگان و کابل کشف و ضبط کردند. گزارش ها از ولایت قندهار می رسانند که میدان هوایی این ولایت صبح امروز هدف چند فایر راکت قرار گرفته است. دفتر مطبوعاتی آیساف در ولایت قندهار با تایید این رویداد بر رادیو آزادی گفت که این حملات راکتی تلفات و خسارات را به همراه نداشته است. از سوی دیگر طالبان مسلح در تماس با رسانه ها ادعا کردند که این راکت ها از سوی آنها پرتاب شده و در اثر آن تلفات سنگین بر نیروهای خارجی مستقر در میدان هوایی قندهار وارد شده است. قرار است ساختمان جدید زندان ولایت فرا به مصرف بیش از 40 میلیون افغانی از سوی وزارت عدلیه افغانستان اعمار گردد. دگروال سید احمد عامر محبس ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت این تعمیر که در ساحه 6 جریب زمین ساخته می شود و مزرعه دگروال سید احمد عامر محبس ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت این تعمیر که در ساحه 6 جریب زمین ساخته می شود در آن 36 اتاق در نظر گرفته شده است. با گفته آقای سید احمد، در حال حاضر به خاطر نبود اتاق‌های کافی تعداد از زندانیان در زندان این ولایت در خیمه ها نگهداری می شوند. این در حالی است که گفته شده سال گذشته بیش از 20 زندانی از زندان ولایت فرا موفق به فرار شده بودند. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 85 پول، 1 یورو 67 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 75 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 38 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 545 افغانی. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. مقامات پاکستان یک افسر ارشد اردوی پاکستان را به زن ارتباط با گروه ممنوع حزب تحریر بازداشت کردند. تورن جنرال اطهرآبا سخنگوی اردوی پاکستان گفت لوامشر علی خان به گمان داشتن ارتباط با این حزب در این اواخر بازداشت شده و اردوی پاکستان چنین فعالیت‌ها را قطعاً اجازه نمی‌دهد. ولی تورن جنرال اطهرآبا تاکید کرد که لوامشر علی کدام ارتباط با طالبان ندارد. حزب تحریر یک سازمان بین‌المللی اسلامی است که خود را برای احیای خلافت اسلامی و متحد ساختن کشورهای اسلامی زیر قانون شریعت وقف کرده است. مجلس سنای امریکا با اکثریت مطلق تقرر لیون پانیتا را به حیث وزیر دفاع نو امریکا تصدیق نمود. پانیتا که تا حال رئیس مرکز استخبارات امریکا CIA بود، بر عوض رابرت گیتس این کرسی را اشغال میکند. آقای گیتس که در زمان رئیس جمهور قبلی جورج بوش وزیر دفاع این شده بود، بعد از 4 سال خدمت در این مقام به تاریخ 3 جون تقاعد میکند. جنرال دیوید پتریوس قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان قرار است جای آقای پانیتا را به حیث رئیس اداره مرکزی استخبارات امریکا اشغال نماید. پانیتا گفته است که از خروج تعداد زیاد ساکر امریکایی از افغانستان که در ماه جولای آغاز می شود حمایت می کند. پانیتا که در این ماه 73 ساله خواهد شد، از ده ها سال به این سو در چوکی های سیاسی، از جمله به حیث عضو کانگرس از ایالت کالیفرنیا و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق امریکا بیل کلینتون در واشنگتن کار کرده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در حالی که ده ها هزار نفر برای پشتیبانی وی در چندین شهر این کشور مظاهره کردند، یک عفو جدید را در مورد زندانیان اعلان کرد. فرمان عفو شامل حال کسانی می شود که قبل از تاریخ 20 ماه جاری مرتکب جنایت شدند. این دومین فرمان عفو زندانیان است که رئیس جمهور سوریه در مدت کمتر از یک ماه صادر می کند. در فرمان قبلی که در اخیر ماه گذشته صادر کرد، همه زندانیان سیاسی را که هنگام نارامی ها در کشور بازداشت شده بودند بخشید. سنا آژانس خبررسانی رسمی سوریه از تظاهرات و گرد همایی های بزرگ به طرفداری رئیس جمهور اسد در چوک‌های عمده شهرهای مختلف سوریه گزارش داد. مقامات نظامی اسرائیل میگویند آنها به ساختمان 12,000 خانه نو فلسطینی‌ها در غزه اجازه دادند که یکی از بزرگترین پروژه‌های ساختمانی ظرف چندین سال در این منطقه میباشد. اداره ملکی اسرائیل میگوید که به ساختمان این خانه‌ها و 18 مکتب در جنوب غزه اجازه داده است. از سال 2007 که سازمان تندرو حماس کنترل غزه را به دست گرفت، اسرائیل از داخل شدن مواد ساختمانی در غزه جلوگیری می‌کرد. اسرائیل ترس داشت که افراط‌گرایان شاید از این وسایل به اهداف نظامی استفاده کنند. رابرت سری نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای شرق میانه دیروز این اقدام اسرائیل را مهم خوانده و از آن استقبال کرد. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون سرمنشی این سازمان را برای دوره دوم در این سمت انتخاب کرد. بان کی مون 67 ساله که دیپلمات کره جنوبی می باشد، به خاطر تعهدات خود درباره تغییر آب و هوا، خلع سلاح هسته‌ای و مسائل زنان مورد ستایش قرار گرفت، ولی به خاطر انتقاد ضعیف از تخطی های حقوق بشر در کشورهای نیرومند چون چین و روسیه از وی انتقاد شد. دوره دوم 5 ساله وی به حیث سرمنشی سازمان ملل متحد سر از ماه جنوری سال آینده آغاز می شود. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. اعلان آغاز برنامه خروج قوای امریکا سوی رئیس جمهور اوباما، مشاجره ها و مناقشه ها بین مقامات افغان امریکایی در آستانه آغاز خروج قوای امریکا از افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، برگزاری مجلس شورای دفاع زنان در زون شمال و شمال شرق افغانستان. در نیمه دوم ساعت بخشی از برنامه با محیط زیست مهربان باشید را همراه با برنامه خانوادگی آشیانه خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما قرار است امشب در سخنرانی تلویزیونی خود برنامه آغاز خروج قوای آمریکا از افغانستان را اعلان نماید. این سخنرانی ساعت 4:30 صبح پنجشنبه به وقت کابل مستقیما از طریق تلویزیون‌های آمریکا به نشر می‌رسد. خبرگزاری‌ها از قبل مقامات آمریکایی خبر می‌دهند که رئیس جمهور اوباما اعلان خواهد کرد که در سال جاری 10,000 عسکر آمریکایی را از افغانستان خارج خواهد کرد، از جمله 5,000 آنها را در همین تابستان. ایالات متحده هم اکنون در حدود 100,000 عسکر در افغانستان دارد. برنامه برای کاهش عساکر در افغانستان جزء پلان قوای بین‌المللی می‌باشد که می‌خواهند تا ختم سال 2014 مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به دست قوای خود این کشور بدهند. رئیس جمهور اوباما در حال در این مورد سخنرانی خواهد کرد که از سوی سیاستمداران آمریکا تحت فشار قرار دارد که هر چه زودتر قوای کشورش را از افغانستان بیرون کند. بعد از کشته شدن رهبر سازمان تروریستی القاعده اسامه بن لادن در ماه می در پاکستان، مردم آمریکا می خواهند که کشورشان از دخالت 10 ساله نظامی در افغانستان دست بکشد. جیک کارنی، سخنگوی قصر سفید، دیروز تایید کرد که رئیس جمهور اوباما تصمیم خود درباره کاهش نیروها در افغانستان را که از مدت‌ها انتظار آن می‌رفت گرفته است. او تفصیلات بیشتر در این مورد نداد، اما گفت:
The parameters of the decision involve the beginning of the drawdown.
آباد این فیصله درباره آغاز کاهش نیروهای آمریکایی می‌باشد. طوری که شما می‌دانید، ما شمار نیروها در افغانستان را با اعزام یک موج اضافی افزایش دادیم. شمار نیروها اکنون در اوج خود می‌باشد. رئیس جمهور در ماه دسامبر سال 2009 متعهد شده بود که شمار عساکر در ماه جولای سال 2011 کاهش داده می‌شود. او این وعده خود را برآورده می‌سازد و این چیزی است که او فردا شب اعلان خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید همین طور افزود که ما نگرانی های رئیس جمهور کرزی درباره تلفات ملکی و دیگر مسائل را چندین سال واقعا شنیده ایم و برای زدودن این نگرانی ها همکاری کرده و می کنیم. او گفت ما اهداف مشترک با مردم و حکومت افغانستان در این کشور داریم و تلاش های خود برای جلوگیری تلفات ملکی را افزایش می دهیم. وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس می گوید رئیس جمهور باراک اوباما هنگام تصمیم درباره خروج عساکر آمریکایی از افغانستان نگرانی‌های داخل آمریکا را نیز مد نظر خواهد گرفت. رابرت گیتس دیروز گفت در این شک نیست که کاهش حمایت مردم و کانگرس آمریکا از جنگ در افغانستان بر نظر رئیس جمهور بسیار تاثیرگذار می‌باشد. او افزود که شرایط عینی تنها عامل نیست که به اساس آن درباره همچه مسائل مهم امنیتی تصمیم گرفته شود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
یا هم ده کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
کل نظر بیام کل نظر و ایمان
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، از مناقشات و ستیزه‌های علنی میان مقامات افغان و آمریکایی در آستانه اعلان استراتژی مهم چگونگی خروج عساکر بین المللی از افغانستان معلوم می شود که پلان ناتو برای خروج عساکر از افغانستان یک راه پر از نشیب و فراز را در پیش رو دارد. بخش خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
رئیس جمهور باراک اوباما امروز چهارشنبه اعلان می‌کند که در آغاز خروج قوای آمریکا از افغانستان چه تعداد عساکر این کشور را ترک می‌گویند، ولی جنگ لفظی اخیر میان رئیس جمهور افغانستان و سفیر آمریکا در کابل توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. رئیس جمهور کرزی و سفیر کارل آیکمبری در چند روز اخیر همدیگر را به ارتباط نارسایی‌ها متهم کردند. رئیس جمهور کرزی هنگام سخنرانی روز شنبه به گردهمایی جوانان در کابل نیروهای ائتلاف بین‌المللی را متهم ساخت که گویا برای دنبال کردن اهداف خود به افغانستان آمدند. او استفاده از نوعیت سلاح توسط این نیروها و تاکتیک‌های حربی آنها را مورد سوال قرار داده گفت هنگامی که تیاره‌های جنگی آنها یک منطقه را بمباران می‌کنند اطفال ما کشته می شوند و زمین های ما هم به خاطر مواد کیمیایی که این بمب ها دارند آسیب می بینند. او گفت که ائتلاف بین المللی در برابر کمک هایی که با ما می کنند 100 بار بیشتر فایده حاصل می کنند. اما کارل آیکمبری سفیر آمریکا در کابل که عنقریب از این سمت خود کنار می رود در اظهارات روز یکشنبه خود چنین سخن های رهبران افغان را مضر و نامناسب خوانده رد کرد. او هنگام خطاب به محصلین پوهنتون هرات گفت هنگامی که آمریکایان میشنوند که با اشغالگران مقایسه میشوند و اینکه فقط برای دنبال کردن اهداف خود در افغانستان هستند و با دشمنان بیرحم مردم افغانستان مشابه دانسته میشوند گیج میشوند و در اجتماع میافتند و از پلانهای ما در اینجا دلسرد میشوند. ناظران اوضاع به این باورند که مناقشات و ستیزه های علنی نمایانگر سردی روابط می باشد. در حالی که کابل و واشنگتن درباره گفتگو با طالبان و انتقال تدریجی مسئولیت به افغان ها ظاهراً با هم توافق دارند، باید روی جزئیات با هم کار کنند. تلخی های گذشته روابط شخصی رهبران ارشد دو کشور را سرد ساخته است. این واقعیت هنگام تصمیم گیری درباره روابط آینده جانبین نیز تبارز می کند. تلفات غیر نظامیان هنگام عملیات ناتو در افغانستان نظر عامه مردم این کشور را زیر تأثیر قرار می دهد. رئیس جمهور کرزی چنین تلفات را محکوم کرده است. گلپادشاه مجیدی یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گوید اکثریت افغانها به این باورند که بسیاری از شکایت های رئیس جمهور کرزی در مورد نیروهای بین المللی واقعیت دارد، ولی بهتر است این شکایت ها را در مجالس خصوصی ابراز کند و به محضر عامه نکشاند. او می افزاید که جامعه جهانی بعد از گذشت سالها اکنون قانع شده که صلح و امنیت امنیت در افغانستان از خارج تهدید میشوند. گلپاچا مجیدی میگوید در حالی که پاکستان زیر بررسی و فشار شدید جامعه جهانی قرار دارد، انتقاد رئیس جمهور کرزی از غرب به نفع کابل نیست. او میگوید من چندین بار گفتم که ما به حضور غرب و خصوصا امریکا در کشور خود نیاز داریم. حضور آنها به خاطر پالیسی های بحرانزای همسایگان ما در 30 سال گذشته ضروری است. اگر نیروهای خارجی در اینجا نباشند و ما با عین چالش ها روبرو شویم، تمامیت ارضی ما تهدید می شود. رفتن ناگهانی این نیروها برای مردم افغانستان مصیبت بار و خطرناک خواهد بود. افغانستان به چندین ولایت تقسیم خواهد شد و مردم میان هم خواهند جنگید. مقامات دولت افغانستان با چنین پیشبینی های منفی سخت مخالف هستند. شهید محمد عبدالی، معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی میگوید از اظهارات رئیس جمهور برخی اوقات تعبیر نادرست گرفته می شود. او میگوید که رئیس جمهور کرزی در اظهارات اخیر خود از نتایج منفی در صورت برآورده نشدن خواسته های واقعی افغان ها هشدار داد. عبدالی میگوید رئیس جمهور کرزی در اظهارات اخیر خود خواستار حمایت غیر نظامیان و احترام به حاکمیت ملی افغانستان شد و این خواسته ها پیش شرط های طبیعی هر گونه روابط موفق با خارجان می باشند. او می گوید مقامات افغانستان از چندین سال به این سو در مجالس خصوصی خود با رهبران خارجی برای چنین خواسته های واقعی فشار وارد کردند، ولی گوش شنوایی نداشت تا اینکه رئیس جمهور کرزی مجبور شد خواسته های خود را علنا مطرح سازد. شهید محمد عبدالی می گوید چون این مسائلی که نظریات منفی را به شکل روز افزون نزد مردم خلق می کند به نفع ما و دوستان خارجی ما نیست. ما در یک کشتی مشترک با هم سوار هستیم که غرق شدن آن هر دو جانب را آسیب می رساند.
در یک کشتی دیگه دل در دوار لورو قربانی پا کشیدیم.
توماس راتگ، رئیس شبکه کارشناسان امور افغانستان و دیپلمات سابق اروپایی و سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید حکومت‌های آمریکا و افغانستان هر دو ملاحظات و ناامیدی‌های درباره افغانستان دارند. او می‌افزاید اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی و به کار گرفتن اصطلاح اشغالگران از نظر آمریکا زیاده روی می باشد و قابل تحمل نیست، ولی این اظهارات بیانگر مایوسی و ناامیدی میان افغانها می باشد. توماس روتگ می گوید افغانها بالخصوص به خاطر ناراض هستند چون از تصمیم گیری های مهم درباره کشور خود کنار زده می شوند. آنها احساس می کنند که اختیار خانه خود را ندارند. او می گوید جانبین باید اختلافات خود را حل کنند. تبادل اتهامات به فایده هیچ یکی از جانبین نیست. جانبین دو طرف یک سکه هستند. آمریکا هم مشکلات برای افغانستان خلق کرده و رئیس جمهور کرزی و حکومت وی نیز در مشکلات کشور خود سهیم هستند. لذا باید با هم همکاری کنند، احساسات را فراموش کنند و در مورد مسائل کار کنند که برای افغانستان مهم می باشند. توماس روتک می افزاید اکنون که ناتو تا سال 2014 از افغانستان خارج می شود، تنها نیت و ذهنیت خوب برای حل مسائل پیچیده کافی نیست. ما در تاریخ مثال های زیادی داریم که نیت های خوب همیشه نتایج خوبی نداشته و نشاید که افغانستان هم به چنین یک مثال تبدیل شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
بخش اعظم مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را مسئله اعلام آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عکس العمل ها در خصوص حملات راکتی از قلمرو پاکستان بر ولایت کنر تشکیل می دهد. روزنامه ویسامی نویسد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از بحث های مفصل با مشاورین امنیتی خود امروز برنامه خروج تدریجی سربازان آمریکایی از افغانستان را اعلام می کند. روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی که از او نام برده نشده می نویسد که رئیس جمهور اوباما در زمینه فیصله کرده است و این را روشن خواهد نمود که در مرحله اول می خواهد چه تعداد از سربازان ایالات متحده از افغانستان بیرون شوند. به نوشته روزنامه هرچند حکومت ایالات متحده تاکنون در مورد تبصره ی نکرده است، اما برخی از آگاهان در واشنگتن به این باورند که رئیس جمهور آمریکا در مرحله نخست پلان خروج 4000 تا 5000 عسکر آمریکایی را از افغانستان اعلام خواهد نمود. روزنامه سرنوشت به نقل از سخنگوی قصر سفید می نویسد که مشوره رئیس جمهور اوباما هنوز هم ادامه دارد. به نوشته این روزنامه، سخنگوی قصر سفید این را روشن نکرده که پلان خروج اساکر آمریکایی چه زمانی اعلام می شود، اما گفته است که باراک اوباما همین اکنون سرگرم صحبت با مشاورین امنیتی و مقامهای نظامی خود روی این برنامه است. روزنامه آرمان ملی می نویسد که تصمیم رئیس جمهور آمریکا در خصوص خروج سربازان ایالات متحده از افغانستان تا کنون نهایی نشده است. روزنامه به نقل از برخی منابع در واشنگتن خبر داده است که اوباما تلاش میکند در بین خواستهای رهبران نظامی و مشاورین امنیتیش توازن را حفظ نماید. به نوشته روزنامه، رهبران نظامی آمریکا مخالف عجله در خروج سربازان ایالات متحده از افغانستانند، در حالی که مشاورین امنیتی آمریکا خواهان برداشتن گامهای سریعتر در زمینه شدند. واکنش ها در برابر حملات هوایی بر ولایت کنر از قلمرو پاکستان مسئله مهم دیگری است که بسیاری روزنامه های کابل به آن توجه کردند. روزنامه دولتی هواد این حملات راکتی را به شدت تقبیح کرده و از دولت افغانستان خواسته است که روی این موضوع با جانب پاکستان به صورت جدی صحبت کند. روزنامه این عمل پاکستان را زیر پا کردن اصول همسایگی خوب بیان داشته است، اما روزنامه های سرنوشت و آرمان ملی به عکس العمل های تند مقامهای امنیتی افغان در ارتباط به این حملات راکتی از خاک پاکستان اشاره کرده است. سرنوشت در صفحه اول شماره امروز خود به نقل از قماندان امنیه ولایت کنر نوشته است که رئیس جمهور افغانستان به آنان هم اجازه حمله متقابل را بدهد. این روزنامه در ادامه به نقل از جنرال امین الله امرخیل، قماندان سرحدی زون شرق افغانستان، نوشته است که طی 6 روز گذشته بیش از 350 فیرراکت از سوی پاکستان پرتاب شده و کاسه صبر آنان لبریز گردیده است. و آرمان ملی به نقل از آقای امرخیل نوشته است که رئیس جمهور افغانستان یا به آنها اجازه حمله را بدهد و یا سفارت پاکستان را در کابل مسدود کند.
مقامات پلیس سرحدی زون شرق افغانستان میگویند که اخیراً بیش از 350 فیرراکت از قلمرو پاکستان بالای ولایت کنر پرتاب شده که با گفته آنها این حملات چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. ستار فروغ در این مورد با جنرال امین الله امرخیل، قماندان پلیس سرحدی زون شرق افغانستان، مصاحبه دارد که با هم بشنویم.
آقای امرخیل، گزارش های موجود است که اخیراً از قلمرو پاکستان ولایت کنر مورد حملات راکتی قرار گرفته. برای جلوگیری از این حملات راکتی از خاک پاکستان، شما چی تلاش های را کردین و چقدر تانسته جلو این حملات بگیره؟
طور که به شما معلوم است، متاسفانه 3 هفته میشه که ولسوالی دانگام، شیگل، دره شلتن، اسمار و سرکانو انداختای ستکیلی توپخانه پاکستان ادامه داره. به خاطر رفع همین معضلات، مجالس سه جانبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ایساف، پاکستان همیشه ادامه داشته و ما در چندین مجلسی که خود ما اشتراک کردیم در بگرام و در ترخم، تمام تشویش های خود که روزانه مرمی های عزیزی ها سلای سقیل ما گفتیم، اما متاسفانه جنرال های پاکستان که در این مجالس اشتراک داشتن هر بار وعده دادن، اما در عمل باز چیزی دیگر شده. به شما معلوم است که در ظرف 2 هفته به صدها مرمی به داخل خاک افغانستان ثابت کرده که اطفال و مردمای بیگناه به شهادت رسیده و خسارات سنگین مالی هم به مردم ولایت کنر رسیده. فشارهای بسیار قوی باید وارد شود از طریق جامعه بین المللی، ایساف و ناتو و شورای امنیت.
آیا در این تازگی ها هم شما با نیروهای پاکستانی در آن سوی سرحد به تماس شدین؟ اونها چی میگن در این مورد که علت از این حملات راکتی چی است؟
در ترخم یک بنام امانگی خیبر، یک مرکز امانگی است که در اونجا نماینده ایساف و ناتو و دولت پاکستان و ما از دولت افغانستان همیشه اونجا یک نفر نماینده داره. تمام تشویش‌های خود ما به نماینده پاکستان که در ترخم حضور داره هم رساندیم و به مقامات ایساف هم ما در تماس هستیم، برشان گفتیم و به دولت خود هم روزانه ما تمام تلگرام‌هایی که اینجا انداخ میکنه ارقام شما روان کردیم. اما متاسفانه در تمام مجالس که صورت گرفته ظاهرا یا معذرت خواسته که تکرار نمیشه، اما متاسفانه ما میبینیم که مسائل باز هم تکرار میشه و به دهها هموطنان ما به شهادت میرسه.
امرخیل صاحب، شما برای توقف و جلوگیری این حملات در آینده خواهان همکاری نیروهای بین المللی مستقر در شرق افغانستان هم شدین، پاسخ این نیروها چی بوده؟
بله، ما روزانه مجالس داریم، امروز هم همراهشان مجالس داشتیم، یا هم تشویش خود اظهار کردن و به ما وعده دادن که ما با مقامات علیرضوی پاکستان در تماس هستیم تا از این اعمال دست برداره.
مصاحبه بود با جنرال امین الله امرخیل، قماندان پلیس سرحدی زون شرق افغانستان، که درباره حملات راکتی از خاک پاکستان بر ولایت کنر معلومات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای امنیتی زنان به اشتراک رؤسای امور زنان در نو ولایت زون شمال و شمال شرق افغانستان برگزار شد. در این مجلس که در کمپ مارمل مرکز نیروهای کمک به امنیت در شهر مزار شریف برگزار شد، حامیان و فعالین حقوق بشر هم اشتراک داشتند. جزئیات بیشتر را در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف زهره صافی میشنوید.
شورای امانگی سال بین زنان صفات شمال افغانستان ایجاد گردید. به اساس اظهارات فریبا مجید، رئیس امور زنان ولایت بلخ، در این نشست چالش هایی که در برابر زنان در بخش های مختلف وجود داشت، روی آن بحث و گفتگو صورت گرفت. همچنان با گرفتن نظریات خانم ها در پروسه صلح که آیا می توانند نقش اساسی را بازی کنند یا خیر و چه طور می توانند در صفوف پلیس زن که واقعا در آوردن صلح کمک کند، نیز صحبت هایی را داشته اند. فریبا مجید افسود پیشنهادات و نظریات از سوی خانم های را گردید که چطور جامعه جهانی به خصوص نیروهای ایساف آنها را همکاری نماید تا بتوانند یک گام مثبت را به خاطر صلح و ثبات در افغانستان بردارند. خانم مجید در کنفرانس خبری مشترک در رابطه با مشکلات و چالش هایی که در برابر زنان موجود است چنین توضیحات داد.
اون مشکلاتی که زنان سالیان درازی که در صفوف پلیس هستند، هنوز هم نسبت به مردا نتونستن که ترفیعات خود را بگیرن، به عنوان ردای بالاتر کار بکنن. اگر در یک موقف رام که اونا استخدام میشن، شامل بست میشن، نه به عنوان یک افسر اونا ایفای وظیفه میکنن، برعکس به عنوان یک خدمه و یک کارکن اونا استخدام میشن، با وجودی که بستشان و موقفشان مشخص است.
موصوف علاوه کرد برای رفع این مشکل میخواهند بین مردم و دولت اعتماد سازی کنند. در این نشست خبری خانم زایره ربانی، یکی از فعالین زن و خانم رئیس شورای عالی صلح افغانستان، اولین خانم از رهبران جهادی افغانستان است که در برابر رسانه ها همراه با مسئولین ایساف حضور پیدا کرد. خانم ربانی در مورد این که اگر نیاز باشد که خانم ها در مذاکرات با طالبان سهم بگیرند و حاضر خواهد شد میگوید:
اولین کسی که خودم بودم یک نفر عزیز به اسلامی حکمتیار بود در ارگو به نام مولوی خیرتمند بود. من رفتم او را با استاد یک برابر اما تو برابر کردم و موافق کردن گرد دادن. من خود رفتم، خودی من میرم.
از سوی هم خانم لندا جانسون، مسئول بخش جندر ایساف شمال، هدف از برگزاری این گردهمایی را کمک به ریاست های امور زنان ولایت شمال خوانده، گفت: وظیفه اصلی ما این است که چطور بتوانیم به خاطر کمک به جامعه، به خصوص به خانم ها، کمک برسانیم و ما امروی تیم مشترک افغان ها که با ما همکار هستند همیشه در تماس هستیم. همچنان خانم لندا بیان داشت خواستند که مشکلات را از خود زنان بشنوند تا راه های حل را پیدا کنند. موصوف روی تعلیم و تربیت پلیس، تشویق زنان به صفوف پلیس و آگاهی دهی آنان نیز تاکید کرد.
شنوندگان گرامی، ورکشاپ آموزشی 3 روزه جهت آمادگی و مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت فرا به اشتراک نمایندگان ولسوالی ها و اعضای کمیته ضد حوادث به روز 3 شنبه دایر گردید. به گفته مسئولان مربوطه، هدف از این آموزش آمادگی برای حوادث طبیعی بوده تا در آینده از حوادث دلخراش جلوگیری شود. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
نمایندگان ولسوالی های اداره دولتی و اعضای کمیته ضد حوادث در یک ورکشاپ 3 روزه جهت آمادگی به حوادث طبیعی در ولایت فرا اشتراک کردند. این کارگاه آموزشی از طرف موسسه SDU راه‌اندازی شده بود که هدف آن ساختن پلان برای مناطق آسیب دیده ولایت فرا می باشد. عبدالغفور ایبی، رئیس ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت فرا، می گوید که این کارگاه آموزشی با اعضای کمیته استرار کمک می کند تا بهتر بتواند با کسانی که در حوادث طبیعی آسیب می بیند کمک نماید.
ترنینگ که داده می شه از طرف اجرا کننده زی موسسه اس دی یو است، تمویل کننده زی دفتر یون یو پی اس و سی دبلیو اس می باشد و این برای اعضای کمیته مبارزه با حوادث در ولایت فرا که از ادارات مختلف است و موسسات ملل متحد هم مثلا چند دفتر از اینا دفترهایی که اینجا موجود است اونا هم دراک دارم. اولا اینا بر ما این ظرفیت میده که ما وقتی که پلان ساختی و وقتی که ما یک پلان داشته باشی زمان که حادثه پیش میشه ما به وقت زمانش به مردم بیشتر رسیدگی کرد.
از سوی دیگر اشتراک کنندگان این کارگاه آموزشی نیز برگزاری چنین گردهمایی ها را موثر میخواند. عبدالرحیم حیدری نماینده ولسوالی شیبکوی کلیکا در مورد میگوید که براندازی چنین کارگاه آموزشی مردمان زیادی از حوادث دلخراش نجات مییابند.
یعنی ما ولسوالی خود ما ما اونجا دو نوع حوادث بیشتر اونجا اتفاق میفته. بعضی خلیجات هست که طریق امو حوادثی که بری باد و طوفان ها و اینا هست که مردم بسیار مشکل مواجه و دوم سیلاب ها فلانی که هست انمی بسیار موثر است. ما مشکلات خود میگیم به اونا انتقال میدن به یک جای دیگه و انمی فلان میسنجیم و ایدر فلان میگیریم. یک مسئله بسیار خوب است. این ورکشاپ بسیار بر ما آموزنده است.
باید گفت در اکثر از مناطق دوردست ولایت فرا همسال حوادث طبیعی رخ میدهد، اما مسئله مربوطه همواره نتوانسته است به موقع به این حوادث رسیدگی کنند. به گفته مسئله مربوطه تدبیر چنین کارگاه های آموزشی میتواند در آینده به آنها کمک کند تا به موقع خود را به کمک آسیب دیدگان حوادث طبیعی برسانند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. سید فتح محمد بها در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امشب در سخنرانی تلویزیونی خود برنامه آغاز خروج قوای آمریکا از افغانستان را آغاز نماید. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در مربوطات منطقه جانیخیل ولسوالی زرمت ولایت پکتیا 5 طالب کشته و 4 تن دیگر بازداشت شدند. گزارش ها از ولایت قندهار می رسانند که میدان هوایی این ولایت صبح امروز هدف چند فایر راکت قرار گرفته است، اما تلفات و خسارات را در پی نداشته است. یک افسر اردوی پاکستان به زن ارتباط با گروه های مسلح بازداشت شده است. مجلس سنا امریکا با اکثریت مطلق تقرر لیون پنیتا را به حیث وزیر دفاع نو امریکا تصدیق نمود. پنیتا که تا حال رئیس مرکز استخبارات امریکا CIA بود، بر عوض رابرت گیتس این کرسی را اشغال میکند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در حالی که ده ها هزار نفر برای پشتیبانی وی در چندین شهر این کشور مظاهره کردند، یک عفو جدید را در مورد زندانیان اعلان کرد. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد بان کیمون سرمنشی این سازمان را برای دوره دوم در این سمت انتخاب کرد.
شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه آشیانه به نشر میرسد، اما قبل از آن آرش همایون با محیط زیست مهربان باشد.
با محیط زیست مهربان باشیم.
شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست را تعریف کرده، در مورد اکوسیستم های مختلف معلومات مختصر ارائه شد. گفتیم اکوسیستم محیط بیولوژیکی است که متشکل از همه موجودات زنده و غیر جاندار فیزیکی و کیمیاوی مانند هوا، آب، خاک و روشنایی آفتاب در یک محیط و یا مکان مشخص می شود که بالای هم به طور متقابل تأثیر گذاشته از هم متأثر می شوند. محیط زیست در کره زمین عمدتاً از اکوسیستم های مناطق آبی، اکوسیستم هایی که در سرحد بین آبها و مناطق خشک قرار دارند، اکوسیستم های مناطق خشک و اکوسیستم های اتمسفر زمین تشکیل شده است. همچنان در مورد تنوع محیط زیست اکوسیستم های آبی افغانستان و به طور خاص دشواری های موجود در مقابل اکوسیستم های آبی کشور مختصراً معلومات ارائه شد. از گفته های کارشناسان محیط زیست واضح شد که اکوسیستم آبهای جاری و آبهای ایستاده افغانستان را فعالیت های انسانی چون تغییر مسیر آبها، تبدیل ساختن دشت ها و جلگه ها به زمین های زراعتی و مراکز رهایشی، شکار و ماهیگیری های غیر مسئولانه، ملوث ساختن ناآگاهانه و استفاده غیر علمی از منابع آبهای زیرزمینی، فعالیت های غیر مسلکی تجارتی و صنعتی و ده ها دشواری دیگر تهدید می کند. در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم، در مورد اکوسیستم های مناطق خشکه و اکوسیستم هایی که در مرز بین مناطق آبی و خشکه قرار دارند و دشواری های موجود در برابر آنها و همچنان در مورد تنوع حیات وحش در این اکوسیستم ها مختصراً معلومات داده می شود.
اکوسیستم های سرحد بین آبها و مناطق خشکه یک کمربند از زیستگاه های متنوعی را در بر می گیرد. اکوسیستم های سرحد بین آبها و مناطق خشکه زیستگاه های کنارهای سواحل صخره‌ای، سواحل ریگی، سواحل گلی، ساحات گلی و یا هم ریگی سواحل در امتداد فاصله بین جذرمد آبها، دهانه دریاها و خورها را شامل می شود.
دهانه منطقه است که در آن دو دریا با هم و یا یک دریا با خلیج و یا بحر وصل می شود. در اکثر موارد عرض دریاها در این مناطق افزایش یافته و سی و پهن‌تر می شود. محیط زیست و حیات وحش نیز در این گونه مناطق نسبت به دریاها متنوع می باشد. خورها مناطق نیمه بسته آبی هستند که در مرز بین آبهای شور و شیرین قرار گرفتند. خلیج‌های کناره‌ای یک نمونه از این گونه خورها را تشکیل می دهند. دهانه دریاهایی را که با آبهای شور وصل می شوند نیز می توان در جمله خورها حساب کرد. خورها زیستگاه و پرورشگاه مناسب برای انواع مختلف موجودات نرمتن، ماهی ها و سایر موجودات آبی می باشند که بیشتر دوران بلوغ عمرشان را دور از سواحل سپری می کنند.
از آنجایی که رشد، توسعه و انکشاف اکولوژیک در مناطق خشکه تا حد زیاد به اقلیم ارتباط دارد، بناً اکوسیستم های خشکه در سر تا سر جهان که در ارتفاعات هم مانند و مشابه و همچنان عرض البلد جغرافیایی یکسان قرار دارند، با هم شبیه بوده، دارای مشخصات مشابه و حیات وحش تقریبا یکسان می باشند. مجموعه اکوسیستم های هم مانند که اجتماعات بیولوژیک منطقوی و یا هم جهانی را می سازند، بیوم ها نامیده می شوند.
با در نظر داشت مشخصات اقلیمی، ساختار فیزیکی و کیمیایی، موجودات بیولوژیک و سایر خصوصیات محیطی، اکوسیستم های جهان به بیوم های آتی تقسیم شدند. بیوم آبهای تازه یا آبهای شیرین، بیوم ابهار و آبهای شور، بیوم جنگلها، بیوم دشتهای سبز، بیوم صحراها و بیوم تندراها. اکوسیستم های اصلی مناطق خشکه متشکل از بیوم جنگلها، بیوم دشتهای سبز، بیوم صحراها و بیوم تندراها می باشند.
نواحی پوشیده از درختان انبوه را جنگل می نامند. در جنگلات طبیعی معمولاً درختان کوچک، بزرگ و تنومند به طور نامنظم رشد می کنند. بوته‌ها، گیاه‌ها و انواع مختلف علف‌های خودرو در جنگل‌ها فراوانند. هیچ یک از پدیده‌های طبیعت به اندازه جنگلات در زندگی انسان‌ها نقش اساسی و تعیین کننده ندارند. جنگل نخستین دوست انسان به شمار می رود. انسان از آغازین روزهای پیدایش در پناه جنگل توانست به حیات و تولید نسل ادامه دهد. انسان نیازمندی های حیاتی روزانه خود را از جنگل به دست می آورد و به این ترتیب احترام به درختان و جنگلات حس دوستی و محبت به آن پدیده است که ریشه خیلی عمیق در پندار و عقاید انسان ها دارد. در ادیان، اساطیر و باورهای کهن و فولکلوریک اقوام و ملل مختلف جهان، گیاهان به شکل عام و درختان به طور خاص جایگاه ارجمند و شایسته دارند.
در اوستا از درخت به نام هومویانا نام برده می شود که مشابه درخت مقدس اریتو باقی عدن در داستانهای اکدی و درخت یاکشاجاتی در روایات سانسکریت هندی است. این درختان سرمنشای جاودانگی و نیکی محسوب می شوند. در داستان آفرینش زردشتیان گیاه خودروی ریواز که انگام رعد و برق در کوه می روید موجب پیدایش انسان می شود. در آیین آشوری درخت خشک را با زر می آراستند و آن را مقدس می شمردند. مانی در تعالیم خود از درخت پاکی و درخت مرگ سخن می گوید. در امریکای شمالی سرخپوستان قوم ایداتسا اعتقاد دارند که درخت کتانوود دارای بصیرت و خرد است که اگر آن را نیکو بدارند ایشان را در بسیاری امور یاری خواهد کرد. سرخپوستان قوم ایداتسا قطع این درخت را گناه می دانستند. مردم قوم وینیکا در شرق افریقا قطع یک درخت ناریال را برابر با مادرکشی می دانستند. در آیین یهودی نیز درخت جایگاهی ویژه دارد. حتی در اروپای قرن بیستم نیز بقایای اعتقاد به تقدس درخت را در نماد درخت کریسمس می توان یافت. در دین مقدس اسلام اهمیت درخت به حد است که در قرآن مجید به درختان چون انجیر و زیتون سوگند یاد شده از درخت به نام توبا در بهشت نام برده می شود.
درختان با داشتن ریشه، ساقه، شاخه و برگ رشد کرده ثمر می دهند. مهمتر از همه که جنگلات را ششهای کره زمین می شمارند. جنگلات و گیاهان بیش از 40% اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده را در این کره خاکی تامین می کنند. جنگلات در تمام مناطق کره زمین که قابلیت رشد درختان در آنجا موجود باشد وجود دارند، مگر اینکه باریدن باران و سطح رطوبت هوا در آنجا کم بوده یا اینکه تداوم و تکرار آتش سوزی های طبیعی در آن مناطق زیاد باشد. جنگلات شامل تعداد زیادی از انواع مختلف درختان با ارتفاع متفاوت می باشند که در کنار آنها نهال ها، درخچه ها و درختان جوان رشد کرده باعث استفاده مطلوب از نور آفتاب می شود.
یک جنگل به شکل طبیعی محیط زیست تعداد کثیر جانوران، میکروارگانیسم‌ها و انواع مختلف گیاهان می باشد. زیست با همه حیات وحش و موجودات زنده در هر متر مربع در جنگلات در مقایسه با اکثر اکوسیستم‌ها بیشتر می باشد. از دیدگاه اکولوژیک اکثرا جنگلات از درختزاران متمایزند. جنگلات سایبان نسبتاً متراکم دارند. در جنگلات شاخ و برگ درختان به هم می‌رسند و یا با هم تنیده می‌شوند. درختزاران عمدتاً سایبان بازتری دارند و یک مقدار نور آفتاب از لا بلای برگ‌های درختان به سطح زمین نفوذ می‌کند.
در اکثر مناطق معتدل جهان نواحی وسیع جنگلات به خاطر احداث سرک‌ها، ایجاد ساحات زراعتی و محلات رهایشی از بین رفتند. این پروسه که چندین قرن قبل در اروپا آغاز یافت باعث شده است که در آن قاره تعداد کمی از جنگلات خالی از سکنه باقی بماند. در شرق امریکای شمالی پروسه قطع درختان و جنگل زدایی با ورود مهاجران اروپایی آغاز شده تا امروز ادامه دارد، ولی هنوز هم به وسط آنچه که در اروپا رخ داد نرسیده است.
مجموعه درختان، نهال‌ها، پوشش گیاهی، حیات وحش و میکروارگانیسم‌هایی که در توازن و هماهنگی با عوامل طبیعی یک محیط زیست مشخص را به وجود آوردن، بیوم جنگل‌ها را می‌سازند. در برنامه آینده با محیط زیست مهربان باشیم، در مورد انواع بیوم جنگلات موجود در افغانستان حرف‌های گفته خواهد شد و دشواری‌های موجود در برابر آن را کارشناسان محیط زیست بررسی خواهند کرد. در سلسله برنامه‌های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم، شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده، خداوند یار و مددگار شما باد.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه زندگی را با خوشی سپری کنین. در گزارش اول این برنامه روشن میشه که تصمیم شتاب زده و ناسنجیده بر ازدواج دختران با پسرانی که در خارج به سر میبرند چی عواقب در پی داشته بوده میتونه.
نکارم بسته میکنه که تی دختر وقتی که در خارج میرن در اونجا یک برادرش که پای شل میباشه او را میارن، میگه من نکای تو را کتزی بسته کردیم.
حالا که موسم پخته شدن توت است، بی جا نیست که به این سوال هم پاسخ بدیم که چی کنیم هم توت بخوریم و هم لذت ببریم و هم مریض نشیم.
توت ها بسیار خوش دارم، خوردیم مریض شدیم، پیش دکتر رفتیم یک دوا مواقعتم.
طبق معمول داخل برنامه برای نمایشنامه کوتاه هفتوار هم جای هست.
اولادایم خورده است. امیدشان ما بودم آل طرف کی سیل کنن.
شنوندگان عزیز، زمانی که جنگ ها در دهه 70 شمسی شدت گرفت و سیل مهاجرت ها آغاز شد، بیشتر افغان ها به پسران خارج از کشور دل خوش کردن و دخترانشان به اونا عقد کرده و دنبال بخت به خارج فرستادن که قصه های زیاد در این باره وجود داره. در او زمان شاید پای بعضی از مجبوریت ها در این معامله دخیل بود، اما امروز در کنار مشکل اقتصادی و امنیتی به این روش حوادث دیگه علاوه شده. یعنی برخی از خانواده ها می خواین کسی را به عنوان داماد بپذیرن که توقعاتشان را برآورده کنه تا در بین خیش و قوم از همه یک سر و گردن بالاتر جلوه کنن. از این رو اگر پسره که سالها در خارج از کشور زندگی کرده به قصد خواستگاری دخترشان بیایه، با استقبال گرم خانواده عروس مواجه میشه و این خواستگاران شانس بزرگ بر خودشان میدانن. از این رو با عجله و بدون تحقیق و شناخت دخترشان به عقد و جوان در میرن. اونا فکر میکنن که در مورد دخترشان خیراندیشی کردن و یا به این تصمیم آینده دخترشان خوبتر تضمین کردن، در حالی که بی‌توجهی در این مورد میتونه یک عمر پشیمانی برای دختر و هم فامیلش در پی داشته باشه. دا آغاز از تجارب و چشم دید کسای در این باره بشنوین.
اسم من محمد خالد، یکی از دکانداران مارکت مکریان هستم. کیسا شده که کسی آمده از خارج، بچه رام دیدن، دخترم دیدن، نکاح رام بسته میکنه که دختر، وقتی که در خارج میرن در اونجا یک برادرش که پای شل میباشه میگه من نکاح تو رو کتزی بسته کردم. دخترم بسیار در چه غفغان چیزا میشه.
نامم کریم است، باشنده سراسیا. یک ننویم است، خودش معلم است، وظیفه دار است، از خارج برش خواستگار شد. این انبا خدا یه ورزن معرفی کرد. این دخترک گرفتن شیرنی و لبز دادن. این مردکه در خارج است، عکسای جوانی شورده، اولاد نداشت، به اولاد بود. مردکه 85 90 است.
اسم عبدالمتین، یکی از دکانداران مکریان سیوم، یکی از دوستای ما بود. اونا اونجا ازدواج کرده بودن که آدم یک خانم دگام در وجود داشتن. شش ماری جمرا سپری کرد، وقتی کجا رفت پس جزو جوال روان کرد که مطورا میخواییم طلاق بدیم و فعلا دختران اونجا بسر نوشت میگرده.
گفتنیست که نه تنها اشتیاق خانواده های دختران، بلکه بسیاری اوقات اشتیاق دخترها به عروسی با پسران خارج رفته و رفتن به خارج از کشور نیست در چنین ازدواج ها دخیل است. رونا دختر جوان است که از این آرزویش میگه.
من خارج بسیار زیاد خوش دارم. از طفلی علاقمند بودم که به خارج سفر کنم. خارج یک جای بسیار خوب و زندگی دوج خوشایند است. من علاقمند به خارج هستم. هر کدام خواستگار پیرم باشم و به خاطر خارج میگیرم. آرسی بسیار فوق‌العاده میکنن، حتی مایسل دبی میرن. من آرزو دارم که به خیر خارج برم، اگر آرسی کنم در خارج.
چون این خانواده ها و دختران جوان که بر رویاها و آرزوهای ناسنجیده و پرزرق و برقشان در برگزاری محافل عروسی، شیرنی خوری، شب خینه و تختچمی در قیمتی ترین هتل ها و خریدهای پرمصرف بیشتر تمرکز می کنند، در مقابل با نداشتن شناخت کافی و لازمی درباره داماد و خانوادش زندگی آینده اولادشان به قول قمار می زنن. محمد غفور احمدی، یکی از پدران که فرزندان بسر رسیده داره، از تجارب زندگیش میگه تصمیم گیری در مسئله عروسی فرزندان یکی از پرمسئولیت ترین وظایف پدر و مادر هاست.
وی بعد فامیل هاست کورکورانه دختر خودم میتن، وقتی که با خارج میبرد بچه مطابق ذوق دختر نمی باشه، یا قبلا عروسی شده می باشه. تعداد دخترها هستن که وقتی که جوانا رو میبینن که صورت مقبول داره و سر و وضعش میبینن، اینو فکر نمیکنن که فامیل از چه رقم است. این بچه عمل خوب داره نداره. از جوانای ماست که در خارج رفتن معتاد به هروئین شدن، معتاد به شراب هستن، عیاشی میکنن. اتر نشه که چشم خود دختر خودم بتن، آینده دختر خودم خراب میکنن. باز وقت میگن که نصیب قسمت بود. باید فامیلا علمی رو در نظر بگیرن که اول از زندگی بچه معلومات کنن، در اطراف از او خوب علم‌آوری کنن که در آینده چی در خارج چی در داخل اولادشان به یک سرنوشت خراب سر دچار نشه.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می کنید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، در گزارشی که آماده کردیم و توسط فوزنوری تقدیم میشه، بازی میسازیم که عدم مراعات نظافت در خوردن میوه ها، خصوصا توت، آن هم در فصل گرما چی زیان های صحی را در پی دارد و با در نظر داشت کدام نکات از خوردن توت لذت ببریم و هم صحت ما را حفظ کنیم.
از جمله میوه های خوشمزه و مفیدی است که در فصل تابستان پخته می شود. افغان ها در تابستان بیشتر توت را به خاطر آبدار و شیرین بودنش می پسندند. دیده شده که در بسیاری جاها مردمان درخت توت را به صورت ثوابی غرس کردند تا هر کس از میوه آن استفاده کند. اما توت در کنار این که میوه خوب و مفید است، اگر در وقت خوردن آن نظافت مراعات نشود و یا در خوردن آن اضافه روی شود، از دید طبی مشکل روده، دلدردی، امراض با تهوع و اسهال و ورم میده را به بار آورده می تواند. همچنین در وقت خوردن این میوه آلودگی و کثیف بودن ظروف و دست ها نیز سبب مشکلات صحی می گردد. نورالله از ولایت تخار و فعلا باشنده اونچی باغوانان شهر کابل یکی از افراد است که توت را بسیار خوش دارد، اما به گفته خودش هر وقت توت می خورد حتما مریض می شود. چرا؟
در جای ما توت فریمان است. در سر درخت می میریم، بازورا می تکانیم، می شیم، باز قرار می خوریم. این توت بسیار دیگه حساب چی؟ غذای خوبش است. توت بسیار خوش دارم، خودم مریض شدیم. پیش دکتر رفتم یک دوا مواقتم. بسیار وقتا خوش دارم، می خورم، من نمی فهمم که چرا مریض می شدم.
احمد متین باشنده شمالی به این عقیده است که توت را وقت از درخت چیده و بدون شستن بخورند خطری ندارد.
درخت توت زمین زیاد داریم، وقتی که میمون به خاطر توت خوردن چیزا می که از درخت که بخورند مریض نمی گند. منطقه ما زمین رو کار میکنیم، در سر زمین ها زمین درخت میکنیم و میخوریم.
کسانی به این نظرند که در قدیم ها وقتی توت را به هر رقم شسته یا نشسته میخوردیم مریض نمیشدیم. در این مورد و نیز طرز تکاندن توت از درخت و شستن آن را از میرزمان باشنده ولایت لغمان قریه مندوزی بشنوید.
ما که توت میتکنم در درخت بالا میشن، دو نفر یا سه نفر زولی را میگیرن، زولی را که گرفت دو هسته هسته میتکنن، بعد از زولی را در یک تکری میمانه، برگایش دور میکنه، خس و خاشش دور میکنه که توت نازک است زخمی نشوه، بعض در بازار عرضه میشه یا خودشان میخورن. مطلع در جای ما دو کسر توت بیاده شکم و حالا که سیل آمدی توتا خودش میگریزه، اون او است که باز عزم میشه، دلشان میشه که دیگم بخورد. این مردم یک کمکی نازک شد زیاد مریض میشه. دمی جای ما که است توتا را هر کس که میخوره زیاد قدرش میکنم، دوغ برش میارم، بادرنگ برش میارم، میمان نوازی میکنم. اول که تکانده شد بعد از دو شگور انداخته میشه، یا گاو سر استیر میکنم، بعد از اون میخوره. در دریا میبریم یا پیش چشمه میبریم یا کاریز میبرم.
اما دکتران طب با دید علمی و مسلکی عدم مراعات نظافت در وقت خوردن توت را آن هم در فصل گرما شدیداً مضر به صحت می‌دانند، چون در تابستان مصاب شدن به امراض چون اسهالات و مسمومیت زودتر امکان پذیر است که بی‌توجهی به آن خطر مرگ را در پی داشتن می‌تواند. از دکتر عتیق الله حلیمی متخصص امراض داخله و اطفال موظف در شفاخانه ملاله زیشنتون سخنان را در این باره بشنوید.
توت از میوه‌ای است که بدون از اینکه پاک شسته شود و استفاده شود باعث اسهال استفراق می‌گردد، که اگر به پیمانه زیاد استفاده شود باعث اسهال میشه. از نظر گلوکوز وقتی که به داخل امعا میره، که وقتی که یک محیط غلیظ باشه از محیط رقیق آب به خود جذب میکنه، وقتی که در امعا آب اضافه شد و مواد غذایی هم توت باشه، از طریق امعا به شکل اسهال آبگین خارج میشه. در سابق گرد و غبار قدر در محیط نبود، هر قدر که پیشرفت صورت میگیره رادجات زیاد میشه، گرد و خاک اضافه میشه و در این گرد و غبار سایر از میکروبا موجود است. وقتی همین گرد و غبار میره سر توت و سایر میوه‌جات دیگه میشینه، وقتی که او را ما بدون از اینکه بشویم استفاده کنیم مرض اسهال و استفراق شاید که مبتلا شویم. وقتی که اگر انگشتان ما چتل باشه و حفظ صحت درست نباشه باعث اسهال و استفراق و سایر امراض دیگه میشه. طریقی خوبش این است که وقتی که ما از توت استفاده میکنیم، اگر از توکریگکای چوب ساخته شده که در اطراف فروخته میشه توت جمع‌آوری بکنیم، پخته باشه، توت خام هم نباشه، در آب پاک 3-4 دفعه شستشو کنیم، بشویم و به طریقه درست از او استفاده بکنیم که از دسترس مگس و سایر حشرات دیگه به امن باشه، هم انرژی را بر ما میده، هم باعث اسهال استفراق نمیشه.
دکتر حلیمی در ادامه افزود بسیاری از مردم عقیده دارند که به دنبال توت اگر دو هم بخورند در هضمیت آن کمک میکند و برای باز کردن اشتها نیز مفید است. وی میگوید این نظر مردم است و از لحاظ علمی تحقیقی بر آن صورت نگرفته است و پایه‌ای ندارد.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. در نمایشنامه ای هفته برملا میشه که در سخت‌ترین اوضاع زندگی اعتماد به نفس و داشتن هدف کارساز است یا مایوسی. این نمایشنامه را شفی سمیر نوشته و او را عبدالمنان حمیدی، وحیده زبید و راتب ندیم اجرا میکنند.
بابه نقیب، بیدار هستی؟ یک لقمه نان خوب بخو. از دیر سالی هیچ چیز نخوردی؟
نمیخورم صابره، بان که از گشنگی بمرم و موتر به جای پایایم باید از سر کلیم تیر میشد که یک دفعه از بین میرفتم. حالا هر روز میمرم.
یک جگر نخون نکو، خدا میروان است. قسمتم تو بوده، خدا سایت از سر ما و اولادایم کم نکنه. تو که زنده استی بر ما بسیار است.
زندگی چی به دردم میخوره؟ اولادایم خورده است، امیدشان ما بودم. آل طرف کی سیل کنن؟
ببین، هنوز زخمای پای جور نشده، بخمی چی موندی؟
اما اینه خب باید قبول کنم که ما دیگه هیچ کار کده نمیتانم.
سلام علیکم، ایه دوایت آوردم.
چی کنم دواره؟ آل دیگه برم دوا نی، زار بیارین. دوا خو مرا باز پایدار نمیسازه.
بیادر، خواست غم ما خود خواد کشت. توی ربا فامان، آخر خدا روزی رسان است.
آه راست میگن فقیر جان، صابره راست میگه.
چرا مرا ناقدل داری میتین؟ از من دیگه کار ساختن نیست. من یک گلکار هستم، سواد ندارم، دیگه کس با میاد ندارم، از من دیگه چی کار ساخته میشه؟
فقیر جان، لالای قند، خداوند روزی تو و اولادایت خودتان را در گلکاری مقرر نکده.
خیلی کس برای پیسه میته؟ من خوب میفهمم که من تباه و برباد شدم.
هیچ کس برات پیسه نمیده، چرا که گپ چند روز نیست. تو خودت پیسه پیدا میکنی، چرا که تو یک مرد هستی.
اما یک مرد معیوب.
این قسم مایوسانه گپ نزن، تو اولین آدم نیستی که معیوب شدی. در دنیا بسیار مردم هایی هستند که معیوب هستند و زندگی میکنند، کار میکنند، تلاش میکنند.
چی کار میکنند؟ بدون پا یا بدون دست یک نفر چه قسم کار خواهد کرد؟
ما برات میگم، ایت آدم هایی هست که نه دست داره نه پای، ولی امروی دندان خود مویک نقاشی را میگیره و نقاشی میکنه. مایوبی هم هست که دست نداره، امروی پای خود سازسازی میکنه. شاید بگویی که چطور امکان داره؟ وقتی آدم امت بلند داشته باشه، بازو وقت تسلیم عوادث روزگار نمیشه.
اما من غیر از گلکاری کدام کار دیگر یاد ندارم.
داری فقیر جان، یک دفعه بخیر خوب شوی، من برات یک دوکانک میگیرم، خودم برات مال میارم، تو بفروش. انسانیت خود دنیا نمورده، زندگی همیشه با یک گل نیست. سبه روز بچهایت بخیر جوان میشه، اونا کار میکنن.
یارا روف جان، تو دل ما قوت دادی، خدا خیرت بده.
خیر ببینی بیادر جان، زنده باشی. اینه دیگه غم نخو، برای تو هم کار پیدا شد.
آه بخیر.
آله برو نان بیار که کت روف جان یک جای نانه بخورم.
زنده باشی.
همیاله میرم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
بیدار بود خواب نبینه در کس حس چو بیدار بود خواب نبینه در کس از جهان تا نرود دل به جهان نرسد وای آن دل که با تو از تو نشانه نرسد مردان تن که با تو مشته جانه نرسد وای آن دل که زشق تو در آتش نرود همچون زر خط شود هیچ بکانه نرسد وای آن دل که با تو از تو نشانه